اولین لحظات روز دوشنبه دهم مرداد سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قوی.
با درود فراوان، بازنشستگان مخابرات و تامین اجتماعی در سلسله اعتراض‌های خیابانی خود به شرایط معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان روز یکشنبه بار دیگر در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، رشت، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، سنندج، شهرکرد، برجنورد و اهواز برگزار شد. در رشت معترضان شعارهای علیه مسئولان اجرایی کشور سر دادند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود ویدیویی از یورش ماموران امنیتی به تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران را منتشر کرد که در آن ماموران به شیوه های خشونت‌آمیز شماری از معترضان را بازداشت می کنند. در خبر دیگر، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز یکشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توییت خود آورده که با دیگر اعضای برجام به ویژه هماهنگ کننده اروپایی این گفتگوها به منظور آنچه ارائه فرصتی دیگر با آمریکا خوانده آماده همکاری است. باقری کنی همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایده های شکلی و محتوایی خود را به طرف های مقابل ارائه داده است. او درباره پیشنهادهای ارائه شده ایران توضیحی نداد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه گذشته متن تفاهم تازه‌ای را برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات احیای برجام به تهران و واشنگتن ارائه داد. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه از اعدام دو زندانی در شیراز و سبزوار خبر داد. بر اساس این گزارش، هویت فردی که در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده، رضا معراجی 30 ساله اهل ارسنجان عنوان شده است. او 4 سال پیش به اتهام قتل بازداشت و سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شد. همچنین زندانی اعدام شده در سبزوار نعمت ولیپور 36 ساله کارگر یک کارخانه معرفی شده است که 3 سال پیش به اتهام قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود. منابع رسمی در ایران هنوز خبر اعدام این دو زندانی را اعلام نکردند. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی دست کم 299 شهروند اعدام شدند و 85 تن دیگر حکم اعدام دریافت کردند. روزنامه نیویورک پست میگوید یک مرد مسلح به کلاشینکوف روز پنجشنبه در محوطه بیرونی خانه مسیح علی نژاد، کنشگر و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، دستگیر شد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه و مستندات مربوط به یک شکایت فدرال، مظنون را فردی 23 ساله به نام خالد مهدیف معرفی کرد. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس فدرال آمریکا از فرد مظنون که پس از 2 روز کمین در محل دستگیر شد، یک قبضه اسلحه تهاجمی، یک خشاب پر شده و بیش از 1000 دلار پول نقد ضبط کردند. در این شکایت به طور صریح به ارتباط داشتن مظنون با خانم علی نژاد اشاره نشده است. با این حال گفته شده که متهم بر یک اقامتگاه در محله بروکلین نیویورک متمرکز بوده است. پیشتر نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد از ایالات متحده و بازگرداندن او به ایران خبر داده بودند. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام احتمالاً به زودی برگزار خواهد شد.
این بحث است که کشورهای اروپایی دارن میکنن، دولت آمریکا داره میکنه که ایران برای یک مذاکره جدی نیست.
ده ها استان ایران همچنان درگیر خسارات و تلفات ناشی از جاری شدن سیل هستند. و مسئولان زندان از دسترسی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، به خدمات درمانی جلوگیری کردند.
به طور مشخص هم یعنی جلوگانگیری حق زندانی.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آغاز احتمالی دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین خبر داده. به گفته یعقوب رضازاده، اعضای این کمیسیون با علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران، گفتگو کردند. به دنبال سخنان جوزف بورل مبنی بر تهیه یک پیشنهاد نهایی برای نجات برجام، وزرای خارجه ایران و آمریکا رایزنی‌های فشرده‌ای را با همتایان منطقه خود آغاز کردند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
حدود یک ماه پیش که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اینچنین خوشنود در بلوار کشاورز تهران قدم می‌زد، شاید تصور همه این بود که به زودی مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مناسبی خواهد رسید. اما از سفر آقای بورل به تهران تا به امروز، برجام بیش از هر وقت دیگری به مرگ نزدیک شده است. سه‌شنبه پیش آقای بورل که هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام هم هست، پیشنهاد جدیدی را برای احیای برجام از طرف اروپا به آمریکا و ایران ارائه داد. با این پیام که اگر می‌خواهید برجام احیا شود، حالا وقت تصمیم گیری است. جواب آمریکا به این پیشنهاد آقای بورل این بود:
در حال بررسی متن پیشنهاد هستیم. تصمیم گرفتیم خیلی سریع پاسخمون رو مستقیماً به اعضای اروپایی گفتگوها بدیم. به نظر ما پیشنهادی که آقای بورل فرستاده بر مبنای توافقی که در مذاکرات 5+1 به زحمت حاصل شد. توافقی که از اسفند ماه آماده تصمیم گیری بود و ما مسبب این توقف چند ماهه نیستیم. یک کشور هست که مانع بازگشت به میز مذاکره برای توافق نهایی برجامه، یعنی ایران. ما به وضوح اعلام کردیم که آماده بازگشت به برجامیم، با این فرض که ایران نیز همین کار رو انجام بده. ما این رو علناً اعلام کردیم و این پیام رو هم به صورت خصوصی، اگرچه با واسطه، برای طرف ایرانی فرستادیم، ولی در این مدت هیچ نشانه ای از ایران ندیدیم که تصمیم گیری سیاسی برای توافق نهایی برجام گرفته شده باشه.
JCPOA, assuming that Iran does the same, we have made that clear publicly.
جواب ایران کوتاه اما پیچیده بود. در حال بررسی پیشنهاد و ارائه پیشنهادات خودمان هستیم.
و ما به طور طبیعی از هر طرفی که آمادگی داشته باشه و علاقمند باشه که نقش سازنده ایفا بکنه استقبال میکنیم و
آقای بورل اما در جواب طرفین گفت هر یک روزی که بدون توافق در وین سپری شود، عملا منافع ملموس اقتصادی برای مردم ایران از طریق لغو تحریم‌های اساسی آمریکا به تعویق می‌افتد. همچنین یادآوری کرده که رد توافق بی تردید به ضرر هر دو طرف خواهد بود و علاوه بر دامن زدن به خطر بحران هسته‌ای در دنیا، به منزوی تر شدن ایران و مردمش منجر خواهد شد. اگرچه این گفته آقای بورل درست به نظر میرسد، اما ظاهرا مقام‌های جمهوری اسلامی نظر دیگری دارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با مردم کبودرآهنگ در استان همدان گفته مردم همچنان در مقابل تحریم‌ها مقاومت می‌کنند.
ملت ما اراده کرده که با قوت این مسیر را ادامه بده و علارغم همه تهدیدها و تحریم‌ها راه رو هموار بکنه. هیچ تحریمی را، هیچ تهدیدی را مانع اساسی پیش پای خود نداند.
علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ایران، اما در توییتی گفته:
در طول هفته گذشته تبادل نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرف‌های مقابل پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. هماهنگ کننده ایده‌های خود را برای جمع‌بندی مذاکرات ارائه نموده. ما نیز ایده هایی برای جمع‌بندی مذاکرات هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.
متن همین پیام آقای باقری کنی نشان میدهد انگار قرار نیست به زودی توافقی حاصل شود. از طرف دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای قطریش گفته اراده جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق به گفته او خوب، قوی و پایدار است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عمان در مورد ایران و مذاکرات هسته‌ای گفتگو تلفنی انجام داده است. به نظر می‌رسد اگرچه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگران وضع اقتصادی مردم ایران است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد نگرانی ندارند. موضع‌گیری‌هایی که ظن تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید زمان با اهداف نامعلوم را تقویت می‌کند.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. اما پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا.
کشور اروپایی در عکس العمل نشون ندادن به این پیشنهاد جدید. از طرف دیگه درون ایران شما میشنوید از نمایندگان مجلس که مذاکرات مجددا شروع میشه. اما اگه مطالبات ایران بر راستای مطالبات گذشته باشه چیزی اتفاق نمیفته. این بحث است که کشورهای اروپایی دارن میکنن، دولت آمریکا داره میکنه که ایران برای یک مذاکره جدی نیست. لذا این جواب آقای باقری کنی رو هم به روایت نبرد جدی گرفت، به خاطر که این هم پیرو مطالبات قدیم، مطالباتی است که مجدداً روی میز دوحه گذاشته شد. اینه که در حال حاضر میشد گفت که نشه امیدوار بود به این مذاکره جدی.
آنتونی بلینکن و حسین امیر عبداللهیان وزرای خارجه آمریکا و ایران در روزهای گذشته با همتایان قطری، عمانی و کویتی مذاکره داشتند. فکر میکنید که این مذاکرات چقدر میتونه بر روند مذاکرات احیای برجام تأثیر گذار باشه؟
ببینید، ما در گذشته کامیانی این کشورهای مختلف رو دیدیم که اینها بیان واسطه بشن به شکلهای مختلف. اما مادامی که خود ایران هنوز تصمیم نگرفته باشه که میخواد که مذاکره بکنه، اون کاملا یک بحث دیگه است. اینها یه مقداری جنبه در حقیقت پی آر، جنبه بازاریابی، حالا به یه شکلی خانه کردن مردم ایران به صورت میگیره، اما چیزی نهایتا از توش در نمیاد. دولت ایران هنوز، نظام ایران هنوز تصمیم نگرفته که یک مذاکره جدی بکنه. در ایران حداقل تئوری آقای جلیلی تا الان داره کار خودش رو میکنه که مذاکرات رو فرسایشی بکنه، و از دل این فرسایشی کردن حالا در آینده با مثلا به عنوان مثال غنی سازی کردن بیشتر بتونن امتیاز بگیرن که چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره، یک توهمه، به خاطر که به ایران اجازه نمیدن خودش رو به مرز جهش برسونه، یک. و دوم، وقتی که ما مذاکرات رو فرسایشی میکنیم دشمنان بیشتری پیدا میکنیم، که الان اسرائیل و کشورهای عربی بیش از پیش درون صحنه الان هستن و میخوان ببینن که اگه مذاکره ای میشه، به هر بار این مذاکره بتونه مذاکره ای باشه که قابل قبول برای اونها هست.
بعضی از کارشناسان معتقدند که ادامه دادن این مذاکرات یا همونطور که شما اشاره کردید فرسایشی کردن مذاکرات احیای برجام برای ایران منافعی داره که جمهوری اسلامی نمیخواد اونها رو از دست بده، مثل اینکه فرضاً تحت لوای ادامه این مذاکرات ایران از تحریم‌های بیشتر جلوگیری میکنه، بازارهای داخلیش رو آروم نگه میداره. به نظر شما طرف‌های غربی مذاکرات احیای برجام تا چه اندازه حاضرند که به ایران فرصت بدند؟
مادامی که ایران با آژانس کنار بیاد و آژانس بتونه که ارزیابی صحیحی داشته باشه از برنامه اتمی ایران، ایران میتونه به همین روال ادامه بده. کشورهای غربی هم حالا یا اون تحریما رو نگه میدارن یا تحریمای بیشتر رو روی ایران میگذارن. اما اگه در حقیقت آژانس نتونه دسترسی به ایران داشته باشه که اعتماد داشته باشن که ایران کارهای مختلف دیگه ای نمی کنه، این خطر فرسایش کردن در همین جاست، توهم در همین جاست که کشورهای غربی آرام نمیشینن. در همین روزا صحبت از بستن پنجره است و امکان این که اگه کشورهای غربی به این جنبندی برسن که ایران از مرزهایی داره میگذره، از خط قرمزهای اونا میگذره، یک دونهشون توسعه معاشر رو عملی بکنه. لذا فرسایشی کردن. اگه به تعبیر این هست که در همین مرز نمیدونم 60% بمونن به آژانس هم اجازه بدن که این به نظر من برای ایران دنبال کردن یه هدف عرفه. اما اگه کار از این مرز فراتر بگذارن اون وقت است که تنش‌ها شروع میشه و ما باید مطمئن باشیم که عکس‌العمل‌های آمریکا و کشورهای اروپایی رو خواهیم دید.
جنگ روسیه و اوکراین تحولات سیاسی منطقه و جهان رو عوض کرده. ممکن هست که روسیه یا حتی چین با شرایط موجود احیای برجام رو چندان مناسب وضعیت خودشون ندونن؟
وضع چین فرق میکنه با روسیه. چینی ها میخوان که برجام به سرانجامی برسه به خاطری که میخوان منطقه خاورمیانه هم باشه، اونها بتونن به رقابت های اقتصادی خودشون ادامه بدن. اما در این که رهبری جمهوری اسلامی علناً دفاع میکنه از کاری که آقای پوتین کرده و این که پوتین دلش میخواد که ایران تنش‌هاش با کشورهای غربی ادامه پیدا بکنه و حتی درون منطقه خاورمیانه به جنگی منتهی بشه که فشارها رو روی روسیه در اوکراین برداره، هیچ شکی نیست. این صحبت من تنها نیست. آقای ظریف در گذشته در مورد این صحبت کرده. آقای جوزف بورل بعد از یک سفرش میگه که روس ها میگن که تحریم های نفتی از روی ایران برداشته نشه. اینه که روس ها هر اهدافشون کاملا به شکلی در حقیقت جداست از چین و این که اونها میخوان دقیقا که ایران وارد تنش های بیشتری بشه با کشورهای اروپایی و آمریکا در او هیچ شکی نیست.
اظهارات مهدی نوربخش کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزش طوفان موسمی یا مونسون همچنان در شهرهای ایران ادامه دارد. 24 استان ایران با ویرانی ها و آثار باقی مانده از سیلاب دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سازمان هواشناسی همچنان وضعیت را قرمز ارزیابی کرده و از گسترش این پدیده به 4 استان دیگر خبر داده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
پدیده جوی مونسون که از نخستین روز مرداد ماه وارد ایران شده همچنان در استانهای کشور میتازد و تصاویری دردناک خلق میکند. ونی که در اطراف مشهد در چنگال سیل گرفتار شد و 7 کشته، 3 مفقودی و 3 مجروح بر جای گذاشت. به جز راننده ایرانی، مسافران ون گردشگرانی از اتباع عراق بودند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز برای 8 استان از تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی در کشور و طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی گسترده خبر داده است. سامانه موسمی یا مونسون از زمان ورود به ایران تا کنون بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است. هر لحظه بر آمار جانباختگان افزوده می شود و برآورد ارقام خسارات ناشی از سیل سیری صعودی به خود گرفته. جواد ساداتی نژاد میزان خسارات بر بخش های مختلف کشاورزی را با 4000 میلیارد تومان افزایش نسبت به برآورد روز شنبه 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. برآورد خسارت در شهرهایی که سیل از آنها گذر کرده ادامه دارد. در استانهای یزد و مرکزی خانه ها ویران شدند و معابر هنوز زیر کوهی از گل و لای مدفونند. در منطقه شرقی خوزستان باغملک بیشترین آسیب را دیده. روز گذشته تصاویر تکان دهنده ای از طغیان رودخانه علا در باغملک منتشر شد. سیل به 300 کیلومتر راه عشایر خوزستان خسارت وارد کرد و 200 رأس دام در این منطقه تلف شدند. روز شنبه جلسه سران سه قوه برگزار شد که ظاهراً سیل از موضوعات مورد بحث در آن بوده. یک روز بعد رئیس مجلس خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار حوادث شد.
علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش‌های لازم نیست، باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود.
حرفایی که طبق معمول پس از هر حادثه از مسئولان شنیده و تا وقوع حادثه بعد فراموش می‌شوند. در حالی که مسئولان کشوری طوفان اخیر را ناگهانی و شدت بارش‌ها و تخریب صورت گرفته را غیر منتظره عنوان می‌کنند، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته سیلاب فصلی مونسون قابل پیش‌بینی است. آقای سعیدی ضمن انتقاد از عدم آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، ارکان دولت را به پاک کردن صورت مسئله سیلاب‌ها در سیستان و بلوچستان متهم کرده است. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تعدادی از نهادهای مسئول از سازمان هواشناسی تا وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی را به ترک فعل و قصور متهم کرده است.
هواشناسی چرا هشدار به موقع نداده؟ وزارت کشور چرا قاطعان اقدام به تخلیه اون منطقه نکرده؟ جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی چرا اقدامات لازم برای آبخیزداری، آبخانداری و گابیون بندی رو به موقع انجام ندادم؟
پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد نهاد تحت امرش در زمینه آبخیزداری دفاع کرده و مدعی شده بود مانع خسارات بیشتر شده اند. وزارت کشور و استانداران 24 استان درگیر سیل هم از آنچه اقدامات به موقع خود می‌خوانند با افتخار یاد کردند. در تهران و پس از فاجعه امامزاده داوود که همچنان کشف اجساد از محل ادامه دارد، مهدی چمران رئیس شورای شهر می‌گوید که این منطقه اصولاً در حوزه شهرداری تهران نیست و حضور شهردار و نیروهای شهرداری تهران در منطقه هم فرای وظیفه سازمانیشان صورت گرفته. به این ترتیب هنوز فاجعه‌ای به پایان نرسیده، کوتاهی مسئولان نادیده گرفته می شود و نواقص تا رقم خوردن حادثه دیگر پا بر جا باقی می مانند.
با هم بشنویم بعضی از پیام های صوتی شما عزیزان رو در همین باره.
خدا رو شکر که ایران توی منطقه خشک و بی‌آب قرار گرفته و ما مثلا مثل کولومبیا یا اینکه مثل برزیل یا مثل ژاپن یا بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت بارش خیلی زیادی نداریم. شما الان نگاه کنید یه بارون فصلی توی شهر رودهن اومده، اصلا فاجعه است. اصلا این اتفاقا میفته فقط هم به خاطر فساد و ناکارآمدی و بیسوادیه. شهر و زمیناشو همینطوری میفروشن، اصلا هیچ فکر زیرساخت ندارن و این فیلم ها داره توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه.
هر دم از این باغ بری میرسد، هر روز یه خبر بد، هر روز یه اخبار تکوندنده. بابا یه روز ارومیه خوش شده، یه روز جنگلای شمال آتیش گرفته، یه روز جنگلا نابود میشه، یه روز نمیدونم توافق آبی با افغانستان، نمیدونم هر روز یه برای باید سر ما ایرانی جماعت رو بیاد. نمیدونم به کدام این گناه اینجور ده اسیر شدیم، خودمونم که گراگان شدیم توی دستی رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، همه اونو گراغان گرفته و هیچ کس هم نمیتونه به دادمون برسه جز خودمون.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید مسئولان زندان از اعزام این فعال حقوق بشر زندانی به مراکز درمانی جلوگیری میکنند. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و همسر خانم محمدی در فرانسه.
بعد از انتقال زندانیان از قرشک به زندان ایدی که الان توی حالت قرنطینه توی سالن نگهداری میشوند و 3 نفرشان هم به شدت کرونا گرفتن، نرگس قرار بوده که مطابق درخواست پزشک قلب ریه مراجعه کنه برای کنترل، چون حال نرگس چند بار در این مورد با هم خورده و تا عمل تقاضا فرستاد به رئیس زندان موافقت نکرد. یعنی همون بازی تکراری با جان بیمار، در صورتی که نرگس برای ادامه وضع بهبود خودش باید حتما برد زیر نظر و همون پزشک مخصوصی گفته باید سر ما مراجعه بشه و این یک بازی تکراری و خسته کننده برای یک زندانی است که معمولا رئیس زندان و رؤسای زندان با توجه به فشاری که نیروهای اطلاعاتی میارن با زندانی بازی میکنن. به طور مشخص هم یعنی گروگانگیری حق زندانی، چون نرگس موضع داره آقایان سعی میکنن برای کوچکترین خدماتی که حق نرگسه همواره یه فشار ایجاد کنه.
گروگان گرفتن جان زندانی به نظر شما اخیراً به مراتب شدیدتر شده یا مثل همیشه است؟
هیچ عادی داره میشه. ببینید تعداد مرگ میر زندانی و نرگس خودش توی مصدوین توضیح میده تو مرخصی. ببینید مرگ میر زندانی اینو اعدام دیگه بدون هزینه یا با هزینه کمتر. این مسئولیت زندان فقط زندانبان زندانی میکنه. الان دقت کنید بسیاری از فعالان مدنی سیاسی گرفتن دیگه این خط اصلی. خب اینا صد درصد چجور مراقبت دارن؟ اینا فقط میخوان طرف خطر طرف تو جامعه از نظر خودشون برای نظام کم کنن. این سلامت اصلا براشون مهم نیست. میشینم دقت بکنید حتی اگه زندانی جان سالم به در بباره در یه زمان طولانی خلاصه دچار مشکلاتی میشه. ببینید رسیدگی وضع زندانی در ایران هنوز در حد صفره. این به معنی که خودم دههای مختلف تجربه زندان داشتم، اصلا چیزی به نام رفاه برای زندان یا حتی مواد که امکانات اولیه در ذهن زندانبان وجود نداره. زندانبان فقط میگه من اینو کنترل کنم، محصولش کنم تا به صدا صداش در نیاد.
آیا مرجعی برای شکایت درباره محروم کردن زندانیان از خدمات درمانی وجود داره؟
ببینید این دو تا مسئله است که نهادهای حقوق بشری مربوط به ایران باید اینو مسئله کنن. یکی هم حالا گفتم دولت ها معمولا منافعشان رو چیز میکنن. حکومت ایران تمام این پروتکل های مربوط به حقوق بشر امضا کرده، موظف به رعایتشه. ولی متاسفانه خب مسائل سیاسی، مسئله هسته‌ای اصلا باعث شده که اصلا در همچین فشارهای ما رو حکومت ایران نبینیم. چرا؟ دستی که مطابق قوانین بین الملل جمهوری اسلامی موظف به رعایت کردن این است. ولی به نظر من همین نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی حقوق بشری اینو باید خلاصه مطرح کرد. ببینید عدم توجه حکومت ایران دلیل بر این نیست که آدم دل سرد بشه و وظیفه و اون چی که باید انجام نده. که خلاصه باید این روال یک روز یه جا متوقف بشه. پس براش باید تلاش کرد.
رسانه‌های ایران از خیز جدید بیماری کووید و افزایش شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در کشور خبر میدن. بیشتر بشنویم در این رابطه در گفتگوی رویا ملکی با محمد کاظم عطاری، پزشک مقیم آمریکا.
متاسفانه این شرایطی که الان ما داریم میبینیم شرایط قابل پیشبینی بود که چون هیچ اقدامی براش انجام نشد الان شاهد افزایش هستیم. که در ابتدا ما میگفتیم که اومیکرون میتونه عوارض بیشتری داشته باشه به دلیل تعداد مبتلایان بسیار بالا، الان بعد از گذشت چند هفته دقیقاً داریم میبینیم که افزایش تعداد زیاد مبتلایان منجر به این شده که تعداد بستری ها و مرگ و میر افزایش پیدا بکنه. همه اینها به دلیل این هست که متاسفانه هیچ اقدامی، واقعاً هیچ اقدامی برای جلوگیری از اونها انجام نشده، چه در جهت جلوگیری از تجمعات، چه در جهت انجام تست های متوالی و بیماریابی که بتونن بیماران رو جدا بکنن از بقیه، و چه در تغییر در شرایط درمان بیماران. همه اینها منجر به شرایطی شده که الان داریم میبینیم. علاوه بر افزایش تعداد مبتلایان، متاسفانه ما شاهد افزایش در تعداد بستری ها و مرگ و میر هم هستیم.
آقای دکتر، اما گرچه هم فوتی ها هم بستری ها افزایش پیدا میکنن، اما گویا هیچ محدودیتی وجود نداره در ایران. ایام ماه محرم و اعلام شده که برای مراسم عزاداری این روزها هیچ محدودیتی وجود نداره. آیا تکرار اشتباه سالهای قبل نیست؟ آیا جامعه رو با خطر جدیتر روبرو نمیکنه؟
متاسفانه دقیقا همطور هست. همونطور که دیدیم در سالهای قبل هم بلافاصله بعد از برگزاری این مراسم چندین هفته بعدش، چه برگزاری مراسم محرم، اربعین یا ایام ماه رمضان، همه اینها منجر به افزایش تعداد مبتلایان و متعاقب آن افزایش تعداد مرگ و میر و بستری ها هم بودیم. در این شرایط هم متاسفانه الان در شرایطی که مراسم مذهبی محرم دیگه اصلا اون حالت عزاداری ماه محرم سنتی نیست و تبدیل به شوهای مدعیان شده، این شرایط متاسفانه ما رو به سمتی میبره که با افزایش مجدد تعداد مبتلایان و بستری ها هستیم. هیچ اراده هم نه تنها برای این جلوگیری از این مراسم وجود نداره یا مراسم مشابه، بلکه مردم رو تشویق به شرکت هم میکنن. اینها کسانی هستن که نه تنها خودشون درگیر این مشکلات میشن، بلکه برگشت اونها به جامعه باعث میشه که افراد دیگری هم که واقعا در این مراسم نبودن هم مبتلایان افزایش پیدا بکنه و اونها هم درگیر بشه. این است که مسئولین ما متاسفانه نه تنها در جهت جلوگیری از این تجمعات، حالا چه تجمعات مذهبی و غیر مذهبی، اراده‌ای براشون وجود نداره، بلکه مردم رو تشویق میکنن به این تجمعاتی که میتونه منشأ و منبع خطر برای سلامتی مردم باشه.
آیا فکر کنم بیش از 2 سال را از موضوع کرونا میگذرم، همچنان در ایران زد و نقیز، اخبار زد و نقیز، خبرهای متفاوت میاد. یک عضو کمیته علمی ستاد کرونا به آمار انتقاد کرده و گفته درست نیست، چون تست ها درست نیست. گفته مرگ هایی که تایید میشن کسانی هستن که تست کروناشون مثبت بوده، بعضیا فوت میکنن و دلیل مرگشون مواردی مثل ایست قلبی ثبت میشه. این درست نبودن تست کرونا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
مهمترینش این هست که واقعا نمیشه برنامه ریزی برای جلوگیری از انتشار بیشتر و یا برنامه ریزی برای درمان مبتلایان به درستی انجام داد. متاسفانه این مسئله آمارسازی و یا پنهان کردن آمار چیزی بوده که از ابتدای کرونا بلای جان کنترل این بیماری بوده. در شرایط حال حاضر یا تعدادی از افراد هستن که اصلا تست براشون انجام نمیشه، یا به دلیل کیفیت تست ها به هر حال شرایط طوری هست که تست ها منفی جواب داده میشه علارغم ابتلا، و یا این که حتی ممکنه در شرایطی علارغم این که تست هم در دسترس هست اصلا برای اینها تست انجام نمیشه، و یا در به دنبال عوارض طولانی مدت کرونا اگر افرادی فوت میکنن در ماه های آینده به هیچ عنوان در لیست و تعداد آمار فوتی های ناشی از کرونا ثبت نمیشن. همه اینها منجر به این میشه که ما به طور دقیق میدونیم که آمار مبتلایان، آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا بسیار بسیار بالاتر از اون آماری هست که همین الان ملاحظه میکنیم، و این تغییر در آمار و نداشتن آمار درست منجر به این میشه که متاسفانه بیماری همچنان در کشور در حال گسترش هست و اراده‌ای برای کنترل اون وجود نداره.
برای آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم هندبال دختران ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی یکشنبه شب برابر سنگال به میدان رفت و در پایان با پیروزی 39-29 برابر این تیم در یک صعود تاریخی به جمع 16 تیم برتر جهان راه یافت. دختران جوان هندبالیست ایران که در دیدار اول ازبکستان را 47-31 شکست داده بودند، روز سه‌شنبه در آخرین مسابقه مرحله گروهی برابر میزبان بازی‌ها مقدونیه شمالی به میدان می‌روند. تیم دختران تکواندوی ایران هم در مسابقات تکواندوی نونهالان جهان در بلغارستان با کسب 4 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران که خود را برای حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی آماده می کند، روز گذشته بعد از باخت 4-2 تیمش در دیدار تدارکاتی برابر پرسپولیس از احتمال انصراف از مسابقات همبستگی خبر داد. مهدوی‌کیا شب گذشته در جمع خبرنگاران ضمن اظهار نارضایتی از مسئولان فدراسیون فوتبال که او را تنها گذاشتند و همچنین برخی باشگاه‌ها که به تیم امید بازیکن ندادند در این ارتباط گفته:
با توجه به شرایطی که دارم میبینم، خب امروز ما بازی کردیم، پیش بینی کرده بودیم که فردا با تیم پیکان بازی کنیم، ولی ما میدونیم ما 15 16 تا بازیکن بیشتر نداریم و اگر بخوایم اینجوری ادامه بدیم همه بازیکنامون مصدوم میشن، و اگر بخوایم با همین نفرات بریم به مسابقاتی که تیمای بزرگسالان دارن میان، تیمای قدرتمند افریقایی دارن میان که هر 2 روز یه بار بازیه، این شرایط خیلی سختیه. من فکر نمیکنم اصلا با این شرایط بشه ادامه داد، چون جدا از اینکه همه این بازیکنان مصدوم میشن، به نظر من تجربه خوبی هم به دست نمیاریم، چون خیلی از بازیکنان اصلی تقریبا نیستن. به نظرم هیچ کمکی به ما نمیکنه در آینده.
امیدهای فوتبال ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی با تیم‌های مراکش، آذربایجان و عربستان همگروه هست. به نوشته برخی از رسانه‌های داخل ایران، کاپ جام جهانی 2022 که قرار بود همراه کاسیاس و کاکا، دو ستاره سابق فوتبال جهان، در تور آسیایی در شهریور ماه در جزیره کیش رونمایی شود، به ایران نخواهد آمد. یک شرکت نوشابه‌سازی آمریکایی که حامی مالی تور جهانگردی کاپ جام جهانی است، یکی از دلایل لغو سفر سفیران جام جهانی و کاپ طلایی آن به ایران است. و امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی که خود را برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نامزد کرده بودند و گفته میشد به دلیل نقص مدارک از چرخه انتخابات حذف شدند، به طور رسمی به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همین مرداد سال گذشته بود که زنان و مردانی که در انتخابات ریاست جمهوری به ابراهیم رئیسی رأی داده بودند به آینده‌ای فکر می‌کردند که او وعده داده بود. هرچند در سخن هم وعده‌های مربوط به زنان او پیشروانه نبود، اما حضور زنان در تجمع‌های انتخاباتی با هر نوع حجابی که برگزیده بودند بشارت می‌داد که در دولت او بگیر و به بندهای مربوط به حجاب اقلاً کمی تعدیل شود. اما نه تنها روز به روز بر آمار گشت‌های ارشاد و پیامک‌های جریمه بدحجابی اضافه شد، بلکه با اجرای قانون جوانی جمعیت زنان کنترل بدن و روابط خصوصیشان را هم از دست دادند و در سخنرانی‌های مقامات و متن قوانینی که ابلاغ می‌شد به مثابه ماشین‌های تولید فرزند خطاب شدند. اما این همه ماجرا نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت روز به روز عرصه را بر همه مردم تنگ‌تر کرد و زنانی که حالا یافتن شغل برایشان دشوارتر هم شده بود، بیش از همیشه تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. سیاست‌هایی که روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، آنها را عامل تنگ‌دستی روزافزون زنان می‌داند.
در نخستین سال فعالیت دولت رئیسی، حقوق اساسی و مدنی زنان بیش از پیش نادیده گرفته شده، اما یکی از ابعاد مهم در حوزه زنان که شاید کمتر هم بهش پرداخته میشه، گسترش فقر هست که سبب شده فاصله طبقاتی و مشکلات معیشتی در کنار تبعیض و نابرابری زنان رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. سیاست‌گذاری دولت رئیسی به طور مشخص تحمیل نقش همسری و مادری و میل وظیفه فرزندآوری به زنان بوده و به همین دلیل هم هیچ برنامه اجرایی در سال گذشته برای توانمندسازی زنان وجود نداشته و حتی ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هم مقفول مونده. یکی از ابعاد ویرانگر این نگاه دولت رئیسی فقیرتر کردن زنان هست در جامعه‌ای که پیش از این هم شمار زنان فقیر در اون به افزایش بوده. در طول سال گذشته پدیده زنان شدن فقر در ایران گسترش پیدا کرده، به طوری که اشتغال در مشاغل غیر رسمی، نداشتن بیمه، دستمزدهای ناچیز و همچنین تعدیل نیروی کار بیشتر سهم زنان بوده تا مردان. فقر اما اثرات زیرپوستی و ناپیدایی هم بر زندگی زنان داره. برای نمونه، گزارش‌ها نشون میده طی یک سال گذشته تشدید مشکلات معیشتی سبب شده مردان زیادی خانه رو ترک کنن که در رسانه‌های حکومتی به عنوان شرمساری مردان برجسته شده. اما واقعیت این هست که مرد خانه این فشار رو به طور مضاعف بر دوش همسر و مادری انداخته که باید خانه و فرزندان رو سامان بده و نیازهای اقتصادی فرزندانش رو هم تأمین کنه و مشخصاً از هیچ حمایتی از سوی دولت هم برخوردار نیست. افزایش خشونت‌های خانگی که زنان قربانیان اول اون هستن، کاهش مصرف مواد غذایی ضروری برای زنان، بازداشته شدن از تحصیل و کودک همسری دختران همگی با افزایش فقر در خانوار تشدید میشه. همچنین بارداری و زایمان در شرایط فقر هم سلامت جسم و روان زنان رو به شدت هدف قرار میده و جالب هست که خانواده‌های تنگ دست و کم درآمد هم هدف تبلیغات فرزندآوری دولت رئیسی هستند. و به عقیده من بروز این شرایط برای زنان قابل پیش بینی بود، چون وقتی که پست مشاور زنان و خانواده ریاست جمهوری به انسیه خزعلی به عنوان یک کودک همسر سپرده میشه که فرزندآوری زیر سن 18 سال رو تبلیغ میکنه و مهمترین وظیفه زن رو زاییدن و فرزندآوری قلمداد میکنه، نباید و نمیشه انتظار داشت که وضعیت زنان روندی رو به بهبود در دولت 13 هم باشه.
دولت 13 در همین آغاز کار نشان داده که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت زنان نمی کند. همه قوانینی که در این دولت ابلاغ شده محدود کننده و تهدید کننده سلامت جسم و روان زنان بوده. از سیاست‌های استخدامی گرفته تا سیاست‌های بهداشتی در راستای افزایش جمعیت و سیاست‌های اجتماعی. کار به جایی رسیده که نسبت اشتغال زنان در ایران یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای توسعه در جهان است. شبیه کشورهای جنگ زده ای مانند سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین. مهدی گلرو، فمینیست و تحلیلگر اجتماعی، عامل اصلی را در این زمینه برمی شمارد.
مهمترین دلیلش اینه که این قوانینی که وجود داشته در اولویت اجرا قرار گرفته. یعنی الان می‌بینیم که مثلا قانون عفاف قبلا هم بوده، ولی الان این دولت اصرار داره به اینکه تمام و کمال اجرا بشه. بقیه شرایطی هم که در مورد زنان وجود داشته به همین شکل، قوانینی که به حاشیه گذاشته شده بودن و خیلی از شرکت‌ها و مؤسسات سعی می‌کردن بهش توجه نکنن، الان بیشتر از قبل بهش توجه میشه و باید توسط دولت اصرار میشه که حتما انجام بشه. مسئله کرونا باعث شد که بسیاری از کشورها با تعدیل نیرو مواجه بشن. در اخراج و تعدیل زنها به عنوان گروه آسیب پذیر اقتصادی تو اولویتشون بودن. خب این در ایران هم اتفاق افتاد. 70% از نیروهایی که تعدیل شدن در 2 سال کرونا زنان بودن. اما خب به محض اینکه شرایط کرونا بهبود پیدا کرد، دولت‌ها رفتن سراغ این که راه حل‌هایی پیدا کنن برگردونن شرایط رو به قبل. اما در ایران نه تنها دولت رئیسی نرفت به این سمت که بخواد مشکلاتی که در دوره کرونا شده رو بهبود ببخشه، بلکه خب خوشحال بود کاری رو که دولت قرار بود بکنه که نیروهای زنان رو تعدیل بکنه کرونا برای دولت انجام داده بود. به خاطر همین ما در این 1 سال دولت هیچ مصوبه‌ای و هیچ قانونی نمی‌بینیم که بخواد تلاش بکنه که زنان رو برگردونه به عرصه‌های اجتماعی و بازار کار. و سومین نکته که به طور مشخص میتونه به این دولت مربوط باشه، رویکرد این دولت در مورد مسئله زنانه که هم شما در معاونت زنان می‌بینید که اصلاً بهش توجه نمیشه، مسئله زن و خانواده در نظر گرفته میشه و رئیسی بارها و بارها توی مناظره و سخنرانیش هم تأکید میکرد بر اینکه زنان خوبه که توی خونه اشتغالهای خانگی داشته باشه. یعنی اصلا مسئله اقتصادی زنان در عرصه عمومی رو به رسمیت نمیشناسه.
وضعیت زنان در ایران در حالی رو به دشوارتر شدن است که در هیچ یک از دوره‌های اخیر ریاست جمهوری تلاشی برای بهبود شرایط و تغییر قوانین به نفع زنان صورت نگرفته است. چنانچه ابراهیم رئیسی برای سختگیرانه‌تر کردن کنترل حجاب زنان احتیاج به تصویب قانون جدید نداشت و همان قانون عفاف و حجاب تصویب شده در سال 84 را برای اجرا ابلاغ کرد. منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، معتقد است که هیچ رئیس جمهوری در ایران استقلال تصمیم گیری و سیاست گذاری ندارد.
افزایش شدید فشار بر زنان فقط محدود به دولت رئیسی نیست و توی دولت‌های قبل از رئیسی هم ما این رو به طور فصلی دیدیم و به زنان در واقع این فشار گاه با شدت گاه کمتر دیده شده و این از یک سو نشون میده که این اصلا سیاست کلانه، این اصلا استراتژی جمهوری اسلامیه که زنان رو آزار بده و حقوق زنان رو تضییع بکنه و دولت‌ها مجری خواست رهبری و ولایت فقیه هستن. بنابراین این خواست دولت آقای رئیسی یا آقای روحانی نیست، اینها یک سری فرمانبر هستن. ریاست جمهوری در ایران اما از اصلاح طلب تا الانش فرمانبران اوامر ولایت فقیه هستن و در مورد آنچه که مربوط به تن زن و آنچه که مربوط به رهایی و آزادی تن زن میشه، اهم از مسئله حجاب تا مسئله حق بارداری تا مسئله جوانی جمعیت، در این اواخر این رو بیشتر میبینیم. بخشش میتونه ربط داشته باشه به دولت آقای رئیسی، برای اینکه به هر حال ایشون از مرتجع ترین جناح روحانیت میاد، از پیشینه‌ای میاد که برای حفظ نظام جوانای مملکت رو دستور اعدامشون رو داده. بنابراین حالا بعدش هم نمیاد برای حفظ نظام زنها رو تو خیابون بکشه بزنه. فکر میکنم سال گذشته بود که حتی تیر هوایی شلیک شد موقعی که میخواستن تذکر حجاب بدن، تیر هوایی، مردم اومدن دفاع کردن و تیر هوایی شلیک شد. این تیر هوایی میتونست تیر زمینی باشه، کما اینکه به همسر اون خانومی که در پارک پردیسان بهش تذکر حجاب داده بودن تیراندازی شد و اون آقا خب به هر حال این پرونده رو افشا کرد. بنابراین باز هم اشاره میکنم که
خواست آقای رئیسی الزاماً خواست دولت آقای رئیسی نیست، در واقع اجرای فرامین حکومت ولایی اسلامیه، در مورد حجاب، در مورد حق باروری، در مورد آنچه که به تن زنان مربوط میشه. این فشار بیشتره به لحاظ اینکه آینه و قاب جمهوری اسلامی در انظار برای اینکه اسلامی بودن خودش رو نشون بده، که در واقع این تنها نشانه اسلامی بودن اوست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.